آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شومی دوشنبه 9 می است و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح و ظهر سه شنبه 10 می تکرارند پخش می شود. در آغاز برنامه نگاه کوتاه به سرخطی اخباری مهمی روز. دوشنبه بازداشت 4 زاده تاجیکستان با اتهام تیاری به حمله های تروریستی را تصدیق کرد. ایران دو هفته پیش باز یک موشک رهبردیش را آزمایش کرده است. ویتالی استیپانوف از دوپینگ استفاده بودن 4 قهرمان المپیاد سوچی از روسیه را فاش کرد. سه شهروند تاجیکستان از یک بازداشتگاه مهاجران در روسیه فرار کرده اند. مشروع خبرها. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 9 می خبر داد که در یک عملیات مشترک مقامات حفظ حقوق روسیه و تاجیکستان 4 عضو سازمان تندروی دولت اسلامی دستگیر شدند. با گفته این منبع، این افراد قصد انجام عملهای تروریستی را در روز 9 می جشن غلبه در شهر مسکو و اینچنین در شهر دوشنبه داشتند. مقامات روسیه هفته گذشته اعلام کردند که 12 زاده آسیای مرکزی را در مسکو با اتهام آمادگی به انجام حمله های تروریستی در روزهای عید غلبه دستگیر کرده اند. مطبوعات روسیه یکی از بازداشته ها را ایبک سعید نام برده بود. دوشنبه میگوید شریکان سعیدوف در دوشنبه و ناحیه قبادیان دستگیر شدند. ایران گفت باز یک موشک رهبردیش را با موفقیت آزمایش کرده است. این باز یک آزمایش موشک ایران از سلسله آزمایشی است که جمهوری اسلامی بعد اخذ معامله با قدرت‌های جهانی بر سری برنامه‌های هسته‌ای‌اش انجام داد. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم روز 9 می از قول جنرال علی عبداللهی معاون فرمانده ستاد ارتش ایران خبر داد که آزمایش موشک طول پروازش 2000 کیلومتر دو هفته پیش انجام شده است. آزمایش‌های موشک ایران در گذشته مورد انتقادهای آمریکا و کشورهای اروپا قرار می‌گرفتند. ایران میگوید آزمایش‌هایش مخالف قدنامه بعد معامله تهران با قدرت‌های جهانی قبول کرده شورای امنیت سازمان ملل نیست، ولی قدرت‌ها از ایران دعوت می‌کنند که یگانه موشکی را که توان انتقال سلاح‌های هسته‌ای را دارد نآزماید. ویتالی استیپانوف، نفری که ماجرای استفاده دوپینگ در ورزش روسیه را افشا کرد، میگوید ثبت صدای یک مقام ورزشی روسیه را دارد و در این ثبت این مقام از داروهای ممنوع استفاده بردن دست کم 4 قهرمان روسیگی المپیاد زمستانه سال 2014 در سوچی را اعتراف میکند. استپانوف در برنامه تلویزیونی 60 مینیتس آمریکا گفت با گریگوری رودچنکوف، رهبری سابق آزمایشگاه دوپینگ روسیه، صحبت کرده است، اما او از بردن اسم ورزشکاران متهم به استفاده دوپینگ خودداری کرد. بن نیکل، سخنگوی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، گفت این نهاد مصاحبه استپانوف را بررسی کرده است و اتهامات اعلام شده را خیلی اضطراب آور میشمارد. روسیه و اکثر کشورهای شوروی سابق روز 9 می سالگرد 71 پیروزی بر آلمان فاشیستی در جنگ دوم جهان را تجلیل کردند. نقطه اوج این تجلیل ها پرد نظامی در مسکو با جلب بیش از 10000 نفر و حدود 150 ماشین نظامی و تسلیحات دیگر بود. این پرد را ده ها هواپیما از آسمان همراهی می کردند. در روسیه همچنین در روز غلبه معرکه با نام پولک ابد زنده دایر شد. در این معرکه شهروندان با پورتریت های خویشاوندانشان که در سالهای جنگ بزرگ وطنی جنگیدند با کوچه ها برآمدند. آلمانی آدولف هیتلر در سال 1941 به شوروی حمله کرد. تایی 4 سال این جنگ حدود 20 میلیون نفر از جانب شوروی کشته شدند. از تاجیکستان حدود 300 هزار نفر در جنگ بزرگ وطنی شرکت کرده، تقریبا 92 هزار آنها جان باختند. جاوید سالنگی، سخنگوی والی ولایت غزنی افغانستان، گفت در صدمه نقلاتی روز 8 می در ولسوالی مقر در شهرهای اساسی کابل قندهار 52 نفر جان باختند. بر اثر صدمه سه ماشین، هر سه این وسایل نقلیه به کام آتش رفت و ده ها تن دیگر زخمی شدند. پلیس مقر گفت قضیه را تحقیق میکند، ولی تحقیقات اولیه نشان میدهد که این سه ماشین به علت بی احتیاطی رانندگان دچار صدمه شده اند. یک فعال مخالفین را در روسیه مجبوراً به بیمارستان امراض روحی شهر ورانش خوابانده اند. دوستان دیمیتری ورابیوسکی میگویند که پلیس و خادمان طب او را روز 6 می مجبوراً از خانه‌اش به بیمارستان بردند. وکیل دفاع اولگا گنزدیلوا گفت ورابیوسکی را باید بعد 48 ساعت آزاد میکردند، ولی به دلیل تجلیل روز غلبه قضیه تبابت اجباری این فعال مخالفین را در دادگاه تنها روز 10 می محاکمه خواهند کرد. ورابیوف با شرکتش در اعتراضات ضد حکومت امروزه روسیه معروف است. در زمان شوروی نیز مقامات افراد دیگر اندیش را با هدف بستن دهان آنها مجبوراً به بیمارستان های امراض روحی میخواباندند. سه مهاجر تاجیک از بازداشتگاه مهاجران در کراسنوی سیلاب واقع در کنار شهر سن پترزبورگ روسیه فرار کردند. رسانه های محلی میگویند که این سه نفر شب 9 می از پنجرههای تریزه کامیرشان را بریده، سپس با باندی از کرپاهایشان ساخته از قبط ششم بینای بازداشتگاه به زمین فرآمدند. سامانه فانتانکا نوشت ماموریت بازداشتگاه تنها ساعت 4 صبح از فرار این سه شهروند تاجیکستان خبردار شده است. و یک مجسمه معاصر دیکتاتور آلمانی فاشیستی آدولف هیتلر روز 8 می در مزایده در نیویورک به قیمت 17 میلیون و 200 هزار دلار به فروش رفته است. این تا امروز بلندترین نرخ برای اثرهای هیکلتراش ایتالیایی ماوریزیو کاتلان بوده است. کاتلان مجسمه های بس برانگیز هیتلر را سال 2001 ساخته بود. از پشت آن مثل مجسمه کودک در حال ادای نماز است، ولی از پیش در آن سیمای هیتلر دیده می شود. یک هیکل کاتلان فعلا 55 ساله قبل از این به قیمت 7 میلیون و 900 هزار دلار به فروش رفته بود.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری دوشنبه 9 می از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است. این برنامه صبح و ظهر سه شنبه 10 می تکراراً پخش می شود. حالا با هم نگاهی می افکنیم به سرخط مطلب های این نشر مجله. ۲۲ سال زندان پسر جنرال نظرزاده بختیار نظرف از جمله به قصد تشکیل تظاهرات در دوشنبه عیبدار شده است. حمله به یک فعال مخالفین در تپه سمرقندی رهبری سوسیال‌دموکرات تاجیک تحقیق این قضیه را طلب کرد. سناریوهای انتقال قدرت در قزاقستان بعد نظربایف فرضیه فاینانشال تایمز و فرضیه امیرجان کوسن. هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند. معرکه شاهنامه خوانی و هم قرائت کتاب پرزیدنت امام علی رحمان در کولاب. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. بختیار نظرف پسر جنرال عبدالحلیم نظرزاده به 22 سال زندان محکوم شده است. بختیار نظرف در برابر همدستی با گروه جنایی همچنین از سوی دادگاه به قصد تشکیل تظاهرات اعتراضی در دوشنبه گناهکار شناخته شد. در آشوب ماه سپتامبر جنرال نظرزاده بیش از 40 تن کشته شده، با اتهام همدستی در این آشوب بیش از 200 نفر دیگر دستگیر شدند. بختیار نظرف هم در تیر ماه سال 2015 یک دفعه بازداشت شد، ولی او را بعد چند ده رها کرده بودند. اما در این بین چی گذشت که بختیار نظرف دوباره بازداشت و با 22 سال زندان محکوم شد؟ تفصیلات را از گزارش مومن احمدی خبرنگاری آزادی در دوشنبه با هم میشنویم.
دادگاهی شهری دوشنبه فرزند بزرگی عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزیر مدافعی تاجیکستان را که گمان می‌رفت بر علیه حکومت امام علی رحمان تبادلات دولتی انجام داده است، برای 22 سال روانه زندان کرد. بختیار نظرف فرزند 28 ساله جنرال نظرزاده به دعوت اموی به خاطر تغییر ساخت کنستیتوسیونی، دعوت برای به ترتیبی های اموی و تلاش برخاستانه خبر ندادن از جنایت مدهش گناهکار اعلام شد. خودی عبدالحلیم نظرزاده در جریان عملیات نظامی در کوههای رامید واقع در کنارهای دوشنبه کشته شد و اسرار این تبادلات ناموفق را با خود به گور برد. فعلا تمام معلومات درباره کوشش تبادلات دولتی تنها از منابع وزارت های قدرتی بیرون می شود. حکم بختیار نظرف پسر حاجی حلیم ماه پیش صادر شد و از بس که محاکمه پرونده های مربوط به تبادلات پشت درهای بسته صورت می گیرند، خبرنگاران و جامعه تنها در حالی از قضیه آگاه می شوند که دادگاه ها حکم را علکی اعلان کردند. منبع رادیو آزادی در مقامات انتظامی میگوید پس از آشوب عبدالحلیم نظرزاده در تاریخ 4 سپتامبر سال 2015 پسر او بختیار نظرزاده همراه با دو برادرش بازداشت شد، ولی پس از 3 روز به شرط بیرون نرفتن از محل زیست رها گردید. آن زمان به قول هم صحبت ما بختیار با محکوم کردن عملکردهای پدرش اظهار داشته است که از تحریزی آشوب مسلحانه علیه دولت خبر نداشت. اما با گفته همین منبع نظرزاده خوردی پس از رها شدن از بازداشت، زمانی که علیه پدری او در دره رومیت عملیات جریان داشت، گروهی از جوانان را جمع نموده در تهخانه‌های یکی از بناهای زیستشان به اعتراض علیه دولت آمادگی می‌دید. دادستانی شهر دوشنبه از دادگاه تقاضا کرده است تا برای این کردارها بختیار نظرف را 24 سال روانه زندان کند، اما دادگاه با او 22 سال حکم زندان داده است. طبق حکم دادگاه بختیار نظرف 2 سال را در محبس نظامش پوشیده و 20 سال دیگر را در محبس نظامش وزنین پشت سر خواهد کرد. نزد کنی بختیار نظرف نیست این خبر رو تصدیق کردند، اما گفتند تا حال از بالای این حکم به هیچ کجای شکایت نکردند، زیرا میدونند که اون تغییر نخواهد یافت. مظفر عبدالرحمنوف، یک تن از نزدیکانی بختیار نظرف، 9 می بر رادیو آزادی گفت در اکثر مرافعه‌های دادگاهی شرکت داشت، اما بختیار نه همه اتهامی وارد علیهش را به گردن گرفت. با گفته این همصحبت ما، بختیار در دادگاه گفته است رفتارها و صحبت‌های با دوستانش را به مقامات نادرست رسانیدند. بختیار نظرف پسر بزرگ عبدالحلیم نظرزاده، معاون وزیر دفاع تاجیکستان است که در آشوب مسلحانه 4 سپتامبر علیه مقامات دولتی متهم می شود. خود عبدالحلیم نظرزاده روز 16 سپتامبر سال 2015 با گروهی از همراهانش در دره رامید کشته شد. مقامات به دنبال بیش از 200 نفر را با گمان عضویت در گروه عبدالحلیم نظرزاده یا خود حاجی حلیم بازداشت کردند. عبدالحلیم نظرزاده که در گذشته عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود، پس از صلح سال 1997 طبق سهمیه 30% میان حکومت و مخالفین به کار در وزارت مدافع گذشت. او از دو همسر 4 فرزند، 3 پسر و 1 دختر داشت. پسرانش بختیار، ابراهیم، محمد و دخترش فیضی گل نظرآوا پس از اسیان پدرش بازداشت، ولی پس از 3 روز رها شدند. حالا 3 فرزند عبدالحلیم نظرزاده در آزادی به سر میبرند، ولی فرزند بزرگش برای 22 سال روانه زندان شده است.
22 سال حکم زندان بختیار نظرف، پسر جنرال عبدالحلیم نظرزاده. پیگیری موضوعهای تاجیکستان را با گزارش دیگری از دوشنبه ادامه می‌دهیم. رئیس حزب مخالف سوسیال دموکراتی تاجیکستان از مقامات وزارت کارهای داخله خواسته است که قضیه حمله به فرهاد خدایاروف را تحقیق کرده او میلیونش را به جوابگری بکشد. فرهاد خدایاروف، رهبر شعبه رشتی حزب سوسیال دموکرات، شام 7 می در محله تپه سمرخندی در کنارهای شرقی دوشنبه هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفته است. خود خدایاروف میگوید با دلیل فشار مقامات محلی او مجبور شده بود که رشت را ترک کند و حالا در تپه سمرخندی اجاره میشیند. جزئیات دیگر این حادثه را از دوشنبه خبرنگار آزادی میرزا نبی خالق‌زاد پیگیری کرده است.
مسئولان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگویند که فرهاد خدایاروف، رهبر بخش انحزب بر ناحیه رشت، 2 روز قبل مورد حمله افراد ناشناس در محله تپه سمرقندی قرار گرفته، 2 روز است که بستری میباشد. رحمت الله زایروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، روز 9 می در صحبت به آزادی گفت حمله شام 7 می در محله تپه سمرقندی در حدود ناحیه رودکی صورت گرفته است.
نا خدا زیدگی نه نا زیدگی این خل. البته هر یک تحقیق داری و که مفتش در این دیلا و یک چند ویرسه پیشنیو که در مشه تنجیزه دیدنش در کن. البته این به سبب نیست و به این همتا تصادف گفتن این مشکله. آدم خودش نشون نمیتید سنگ کلون که میزند اوش میرود
رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی نامه فرستاده، طلب کرده است که سبب زخمی شدن فرهاد خدایاروف از طرف افراد ناشناس را رفشان کند. وی گفت فرهاد خدایاروف از ماه اکتبر سال گذشته باز در تپه سمرقندی زندگی می کند. با قبل رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان فرهاد خدایاروف یک روز در بنای 5 قریب بالا خوابیده، حالا در منزل زیست برادرش بستری بوده است. فرهاد خدایاروف، رئیس بخش حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در رشت، به رادیو آزادی گفت سلامتیش هنوز خوب نشده است. با قبل او پزشکا تشخیص کردند که از ضرب سنگ استخوان طرف راست رویش در ناحیه گوش از داخل شکاف شده است. وی میگوید
خوشم چون در اینجا بودم فیکس هیوان بودم همه کفا بود کسی به همی سی بند بری سرم زدن خیلی دیگر همه خواهد دیو دوران یا دیو دوران یعنی چشمه یه علاو پرید یک بهوش دیگر غلط دیدم چرا دیگر ندیدم چند بار خیستم غلط دیدم نیزنی هول غلط دیدم نمیدم خیستم یک تبایی گریستم پویم تا خم بیدم خلو خلو یک ماشین از پیشم برامد من که نکی من که تکسیر دست گریستم بایی گردش ها یک گردش یه منر آمده از منر یک تکسیر گرم من کردم تو خراب بلو مرا بابا من در اومدم همجا دکتر رو دیدم گفتم تشخیص کردن که برای هست من شکستگی و جروحات.
در همین حال نوبتدار شعبه کارهای داخلی رودکی 2 ناحیه رودکی به رادیو آزادی گفت حادثه زخمی شدن بختیار خدایاروف ساکن ناحیه رشت به قید گرفته شده است، اما تفتیشات ادامه دارد و او حق ندارد دایر به جزئیات تفتیشات مذکور شرح بیشتر دهد. فرهاد خدایاروف می افزاید بعدی باستابی گویا آتش زدن خریطه تاجیکستان در یکی از مکتب های منطقه رشت مقامات را دعوت کرده و گفتند که این خبر و خبرهای دیگر آید به ناحیه را او به بیرون برآورده است و خصوصا به مطبوعات رسانیده است. بعدم به گفتی او نامزدیش را همچون نماینده حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در انتخابات پارلمانی سال 2015 ثبت نکرده فشار آوردند تا خانواده‌اش را گرفته به تپه سمرقندی بکوچد. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید در مورد زخمی شدن فرهاد خدایاروف چند فرضیه جای دارد، ولی آنها منتظر تفتیشات وزارت کارهای داخلی میباشند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. برنامه را با یک گزارش از منطقه ادامه میدهیم. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا در یک مطلب تحت عنوان قزاقستان بعد نظربایف بعد اصلاحات بالاخره میوزد، احتمال به تدریج از رهبری این کشور از نگاه اقتصادی قوی آسیای مرکزی کنار رفتن رئیس جمهور کنونیش نورسلطان نظربایف را پیش بینی میکند. نظربایف که از ماه ایونی سال 1989 اینک 27 سال باز بر قزاقستان رهبری میکند، به سن 77 رسیده است و به نوشته فاینانشال تایمز خواه روی شکل و شیوه های انتقال قدرت برای قزاقستان بعد او اندیشه میراند. مؤلف مطلب کامیلا هجلند از مرکز تحلیلی ویریسک مپل کرافت می نویسد بعد 25 سال ثبات سیاسی در قزاقستان تحت سلطه نظربایف، احتمال رفتن اون سرمایه گذاران را سخت در تشویش انداخته است. به عقیده او تحول حادثات نشان می دهد که تغییر بنیادی در نظام اداره قزاقستان، یعنی دستکشیدن از شخصیت قوی رهبری اول و گذشتن به نظام مشترک یا کلکتیوی رهبری با چشم می رسد. کامیلا هجلند با مقام معاون سروزیر آوردن دختر پرزیدنت دوریغه نظربایوا و با کرسی معاون رئیس کمیته امنیت ملی تعیین شدن برادرزاده او صمد ابیش را از گشتهای همین بازی مرکب برای تامین گزارش از نظام یک رهبری به نظام رهبری مشترک در قزاقستان میشمارد و میگوید با مقام رئیس کمیته امنیت ملی رسیدن صمد ابیش میتواند علامتی باشد که این گزارش دیگر امری ناگزیر شده است. با عقیده مؤلف یک سبب روی نظام کلکتیوی رهبری قرار گرفتن نظربایف این است که او حتی در بین خویشاوندان نزدیکش کدام وارث سزاواری را در مقام البسی یعنی پیشوای ملت نمی‌بیند که او را عوض کرده بتواند. از سوی دیگر رهبری کلکتیوی با تعیین اعضای خانواده‌اش به مقام‌های کلیدی و جلوگیری از واکنش امکان‌پذیر طرف مقابل هم از سوی نخبگان و هم از سوی اهالی به تعیین یک وارث تخت برای تامین آینده کلان نظربایف فایده‌های خود را هم دارد. می‌نویسد فاینانشال تایمز. در محافل سیاسی قزاقستان احتمال گزارش از نظام یک رهبری با رهبری کلکتیوی در قزاقستان بعد نظربایف را امکان پذیر می‌شمارند، ولی می‌گویند این تنها یکی از سناریوهای تحت بررسی در دست نظربایف و کلانی اوست. امیرجان کوسانوف سیاستمدار مخالف قزاق روز 9 می در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در این باره گفت:
"Я думаю, что это один из вариантов.
به نظر من این یکی از انتخاب هاست و آن در شرایط قزاقستان هم بسیار واقعی است، چون که رئیس جمهور کنونی درک میکند که بعد از رفتن او باید ضمانت های باشد که رای او را ادامه خواهند داد و چیز به امنیت و دارایی های اعضای خانوادهش تهدید نمیکند. اما در مورد رهبری کلکتیوی باید بگویم که این یک چیز بی‌عاقبت است، چون که حتی در داخل اعضای خانواده نظربایف اختلافات فراوان و برخورد زیادی منفیت ها وجود دارد. من گفته نمیتوانم که این یک خانواده بسیار اتفاق است.
آیا اعضای خانواده پرزیدنت نظربایف توان اداره امور از طریق رهبری کلکتیوی را ندارند؟
اعضای خانواده نظربایف برای آن در مقام های کلیدی نشستند که رهبری خانواده پرزیدنت است، ولی کسی ضمانت دادن نمیتواند که بعدی از سیاست کنار رفتن نظربایف این شرایط پر امتیازی اعضای خانواده حفظ میشود. جامعه قزاقستان بسیار گوناگون است و از لحاظ دموکراتی عقب مانده نیست. مردم تجربه تبدیل قدرت در کشورهای متمدن را میبیند و میداند. از این رو به نظر من تقسیم همه قدرت در بین اعضای خانواده یک آرزوی بی‌عاقبت است، آن به جایی نمیرسد.
ولی تا کجا امکان دارد که در قزاقستان سیناری دیگری معروف به سیناری آذربایجان را که قدرت از پدر حیدر علیف پورا به پسرش الهام علیف گذشت به اجرا بگذارند؟
Я думаю, что казахстанское общество...
Аслан, не. Ман фикр не мекунам, ки джамеи Казахистан, нухбагон ва олигархои Казах, дойраҳои тиҷоратӣ ба интиқоли мироси қудрат роҳ бидиҳанд. Вале дар асл, дар сари Назарбоев чи мегузарад, танҳо худо медонад ва худи Назарбоев.
Я знаю только Бог и президент Назарбоев.
اما نظربایف با نظرداشت سینش که به 77 رسیده است حتما در برای آینده تختش اندیشه میراندگی است نه؟
بله حتما و این فرضی گذاشتن از یک رهبری به رهبری کلکتیوی تنها یکی از انتخاب هاست. با گذشت وقت خواهیم دید که او از کدام راه می رود.
تشکر امیرجان کوسانوف بود سیاستمدار مخالف قزاق در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در باره سناریوهای انتقال قدرت در قزاقستان بعد از نظربایف.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
آزادی بزرگترین منبع خبر و تحلیل، عکس و ویدیو و صدا در باره تاجیکستان. و اما ما هم در ادامه مجله خبری رادیوی آزادی برمیگردیم به تاجیکستان و گزارشی داریم از جنوب این کشور. در شهر کولوب با ابتکار حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان معرکه ویژه آغاز یافت که تبلیغ کتابخانی را به هدف دارد. مسئولان حزب میگویند در جریان این معرکه اشتراک کنندگان شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی و هم کتابی تاجیکان در آینه تاریخ پرزیدنت کنونی تاجیکستان امام علی رحمان را قرائت میکنند. امام علی رحمان رهبری حزب حاکم خلقی دموکراتی است. جزئیات بیشتر در باره معرکه شاهنامه خوانی و تاجیکان در آینه تاریخ خوانی را خبرنگار آزادی محمود جان رحمت‌زاده از شهر کولاب گزارش می‌دهد.
حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان معرکه و اکسیه کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی و تاجیکان در آینه تاریخ امام علی رحمان را راه اندازی کرده است. احمد جان علیزاده رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان گفت این حزب در آخر سال تصمیم گرفت در قطار دیگر اکسیه ها کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی و تاجیکان در آینه تاریخ امام علی رحمان را برای ترغیب وطن پرستی میان جوانان گذارد. علیزاده افزود این اکسیه در سه مرحله گذرانده شده و مرحله اول در تشکیلات و مؤسسه ها، مرحله دویم و سیوم از دهات تا مرکز ناحیه برگزار می شود.
از آخر سال گذشته حزب تصمیم گرفت که در قطار یک چند اکسیه هایی که ما از جمله کتاب تاجیکان در آینه تاریخ و شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را با مقصد ترغیب، با مقصد باز هم خوبتر بیدار کردن احساس بلند خودشناسی ملی وطن پرستی قرار با قرار ریاست کمیته اجرایی ولایتی قرار قبول کرد.
گفت مصاحب ما حالا این اکسیه بیشتر در دانشکده و کالج های ولایت ختلان براه مانده شده است. اولین اکسیه در شهر کولوب از کالج میلیسیای وزارت کارهای داخلی آغاز شده، در آن شایران و کورسانتان این کالج شرکت ورزیده پرچه های شعری و صحنه جنگ تنبتن رستم و سهراب را نمایش دادند. شریف جان زایر و کورسانت کالج میلیسیای شهر کولوب به آزادی گفت که بعد این اکسیه با کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی و تاجیکان در آینه تاریخ امام علی رحمان آشنایی بیشتر پیدا کردند. جناب زویرو افزود که زمان شاعران از قهرمانی داستان شاهنامه حکیم فردوسی به آنها قصه کردن، حسه مهمپرستی در دل آنها بیشتر شده است. او میگوید که از شاهنامه آگاه شدند که دشمن پدر را با پسر جنگ میاندازد.
حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان تحت عنوان کتاب شاهنامه حکیم فردوسی و کتاب تاجیکان در آینه تاریخ اساسگذاری صلح و وحدت ملی وارد گردید و ما دانشمندان کورسانتان از این اکسیه چگونه چاره‌بینی هایی که بودند و از داستان های حکیم فردوسی آگاهی شده برآمد ها نمودیم.
گفت شریف جان زاهیرو. ادبیات شناسان محلی راه اندازی شدن چنین اکسیه را در امر جلب جوانان به کتابخانی و آگاهی آنها از گذشته مهم خواند. شاهین حسنو استاد دانشگاه کولوب به آزادی گفت اگر به دیگر دولت ها سفر کنید در دست ساکنانش کتاب میبینید، به کتابخانی مشغولند و از گذشته خود آگاهی دارند. جناب حسنو میگوید که به قرغیزستان سفر کنی از چنگیز هایدمتوف و در روسیه باشد از پوشکین سخن میکنند. او میگوید که جوانان ما نیز باید از کتاب شاهنامه و تاجیکان در آینه تاریخ امام علی رحمان آگاه باشند. ضمن اکسیه کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی و تاجیکان در آینه تاریخ امام علی رحمان از سوی حزب حاکم در حال راه اندازی شد که سال 2012 در کلاب یک گروه جوانان محفل شاهنامه خوانی را براه مانده و در جشن و مراسم ها در شکل صحنه‌چه به مردم پیشنهاد میکردند. اما این محفل بعدی دو سال از بین رفت و حالا جای آن را اکسیه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در باره کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی و تاجیکان در آینه تاریخ امام علی رحمان گرفته است. این محفل از اول سال جاری در ولایت خطلان آغاز شده تا ماه آگوست در این ولایت انجام می‌یابد. قرار است بعداً یک گروه ویژه شاهنامه خوانان تشکیل شود. محمود جان احمدزاده، رادیو آزادی کلاب.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شنوندگان عزیز، در پایان مجله خبری از نوگانی های ورزشی تاجیکستان، باز یک تلاش ناکام گوشتگیران تاجیک برای به دست آوردن راحت های بازی های المپی ریو دی ژانیرو که ماه آگوست سال جاری برگزار می شود و آمادگی تیم استقلالی دوشنبه باز به یک بازی بین المللی با تیم تریپولی. تفصیلات این دو خبر در گزارش شورای ورزش رادیوی آزادی در دوشنبه. نظر اللهی لطیف.
در مسابقه بین المللی جودو بانومی گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ که از 6 تا 8 می در پایتخت آذربایجان باکو برگزار شد، حدود 500 ورزشگر از 76 کشور جهان شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقه پرنفوذ 3 گوشتگیر نمایندگی کرد. محمد مراد عبدالرحمنوف در وزن بیش از 100 کیلو که در دور اول میچل هورک را از جمهوری چخ مغلوب ساخت، در دور دوم از تیم اولین به توغله مغول ناکام شد. فرهاد رحیموف در وزن 81 کیلو در دور اول از کارلوس لوزی پرتغالی و سعید جلال سعیدوف در وزن 100 کیلو از رافائل بوزاکارینی برزیلی شکست خوردند. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان روز 9 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت در این مسابقه ورزشکاران برای امتیازهای المپی بازی های سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا مبارزه بردند. آقای لایقف افزود
4 سوپرز با نقشه گرفتیم که دو لیسانس میگیریم برای بازی المپی. علاقه حال شد سیمای رسمی اعلام میکنم فدراسیون بین الخلقی جودو موز بود. دو تا مسابقه بین الخلقی داریم، حرکت میکنیم که لیسانس سیم رو هم بعدا داریم.
خبر دیگر، بازی دور نهایی سبقت گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا میان دسته های استقلال تاجیکستان و تریپولی لبنان روز 10 می در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 19 آغاز می یابد. یادآور می شوم بازی اولی این دسته ها در لبنان با پیروزی تریپولی با حساب 2-1 خاتمه یافته بود. پیش از دور نهایی در جدول مسابقه گروهی بی دسته نفت الوسط عراق با 12 امتیاز پیش صف می باشد. تیم الفیصلی اردن با 11 امتیاز در جای دوم است. دسته تریپولی با 4 امتیاز در جای سوم قرار دارد. تیم استقلال با 1 امتیاز در زینه آخرین جایگیر شده است. غالبی گروه بی در بازی دور نهایی روز 10 می میان دسته های نفت الوسط و الفیصلی معلوم خواهد شد. هر دو دسته به دور بعدی راه یافتند، ولی تیم های تریپلی و استقلال از حق شرکت در دور بعدی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا محروم شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان عزیز، و این نوگانی های ورزشی تاجیکستان ما رو میبرد به پایان این نشر مجله خبری شام دوشنبه 9 می. این برنامه صبح و ظهر سه‌شنبه 10 می نیز تکراراً پخش میشود. شما را در این برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکردم و با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.